ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه پنجم مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 27 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. نخست به سراغ خبرها میریم و حسین قویمی با دستی پر از آنها اینجاست. بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، سازمان حج و زیارت ایران شماره جان باختگان حادثه منا را تا شامگاه یکشنبه 169 تن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به گفته سعید اوهدی رئیس سازمان حج و زیارت، همچنان 307 نفر از زائران ایرانی مفقود هستند. او میگوید 48 تن از زائران مجروح نیز در بیمارستان‌های عربستان سعودی تحت درمان قرار دارند. این مقام دولتی ابراز امیدواری کرد که تا 2 یا 3 روز دیگر بتواند آمار جامع و دقیق‌تری از زائران حادثه دیده در منا را ارائه کند. بر پایه این گزارش، زائرانی که زودتر به مدینه رفته بودند از روز دوشنبه به ایران باز می‌گردند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای مذاکره درباره حادثه منا درخواست ملاقات با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان را کرده، اما او نپذیرفته است. وزیران خارجه ایران و عربستان برای شرکت در 70th نشست همگانی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برند. مقامات جمهوری اسلامی علت حادثه منا را که بیش از 169 ایرانی در آن کشته شدند، سوء مدیریت دولت عربستان دانستند. در واکنش، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم روز شنبه در نیویورک ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرد و گفت که بهتر است ایرانی ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. در خبری دیگر، تهران با رد گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، آن را فاقد اعتبار دانست و تاکید کرد که این گزارش با اهداف سیاسی تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در این رابطه گفت گزارشی که با اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص به گفته او صادر شده فاقد وجاهت قانونی است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به 70th مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به نقض حقوق بشر در ابعاد گسترده متهم کرده است. در ایران نمایندگان مجلس روز یکشنبه با طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیر ایرانی مخالفت کردند. در صورت تصویب این طرح، فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کردند به شرط متولد شدن و 5 سال اقامت در ایران و همچنین نداشتن سوء پیشینه امنیتی یا محکومیت مؤثر کیفری بعد از رسیدن به 18 سالگی به تابعیت ایران در می آمدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در مخالفت با این طرح گفت که تصویب این قانون مشکلات امنیتی و سیاسی اجتماعی به گفته او برای کشور ایجاد می کند و باعث افزایش مهاجرت به ایران می شود. در خبر دیگر، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران می گوید توقع همه این است که در دانشگاه ها شاهد فضای بهتر و بازتری باشند. آقای خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی با تاکید بر توقع‌ها درباره فضای بهتر و بازتر در دانشگاه‌ها گفت که دانشگاه و دانشجویی که نتواند نقد کند مرده است. بر پایه گزارش روز یکشنبه در وبسایت محمد خاتمی، او همچنین با اشاره به محدودیت بسیار برای فعالیت سیاسی اصلاح طلبان ابراز امیدواری کرد که با باز شدن فضای سیاسی در ایام انتخابات، به گفته او خانم الهه مجلسی کارآمد، سالم و همسو با دولت روی کار آید.
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه در این مجله برایتان برگزیده شده است. بزرگترین گردهمایی رهبران و سران سیاسی 193 کشور جهان در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جمله حسن روحانی، باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، با خبرنگار رادیو فردا در آمریکا زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. برخی از نمایندگان مجلس از یک طرح دو فوریتی خبر دادند که توافق هسته‌ای وین را بر اساس گزارش کمیسیون برجام رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط می کند. روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس طرح استیضاح وزیر راه و مسکن و شهرسازی وصول شد. اکثریت نمایندگان مجلس روز یکشنبه به بررسی کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی رأی منفی دادند. خبرهای ورزشی را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در همین دقایق پیش رو. این روزها نیویورک که مقر سازمان ملل متحد در آن قرار دارد، مرکز تجمع بسیاری از سران دولت‌ها و محل تلاش‌های دیپلماتیک گسترده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر امروز یکشنبه برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد و دیدار با برخی رهبران کشورها وارد نیویورک شد. به سراغ نادر صدیقی، همکارمون در آمریکا بریم و در این باره بیشتر از او بشنویم. آقای صدیقی، به شما سلام می‌کنیم و در این باره بشنویم.
درود بر شما و عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر امروز یک شنبه، همونطور که شما هم اعلام کردین، وارد نیویورک شدند و تا نیم ساعت دیگر در نشست پایانی کنفرانس سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار سخنرانی خواهد کرد. نشست سران دولت‌ها در اجلاس مربوط به توسعه پایدار در سازمان ملل که هر 15 سال یک بار برپا میشه و دستور کاری رو برای سالهای آینده تصویب میکنه، از جمله برنامه‌های مورد علاقه آقای اوباما است. نقشه راه نشست امسال تمرکز بر حل برخی از دشواری‌های بزرگ جامعه جهانی مانند از بین بردن فقر و گرسنگی است. برنامه دیگری که توسط 193 عضو سازمان ملل تصویب شده، مبارزه علیه آلودگی هوا است. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم از جمله سخنرانان روز یک شنبه بود. بعد از کنفرانس توسعه پایدار، رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ای که در برگیرنده مسائل سیاسی جهانی باشه ندارند و امشب در یک ضیافت حزب دموکرات شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه هم امروز کنفرانس مطبوعاتی داشت در نیویورک و اعلام کرد که این کشور با امداد یک شنبه با 6 فروند جت‌های رافائل حمله‌های هوایی علیه پایگاه آموزشی حکومت اسلامی در نزدیکی دیرالزور در سوریه را انجام داده. آقای اولاند همینطور با آقای روحانی امروز ملاقات کرده و گفتگوهاشون هم از جمله بر سر بحران سوریه بوده. خانم براباشو،
سپاسگزارم. آقای صدیقی، صدای شما را کمی نامفهوم شنیدیم در یکی لحظات آخر صحبتتون. و اما سوال دیگری که از شما داریم اینه که در یکی دو روز اخیر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتایان ایرانی، روسی و سعودی خود گفتگوهایی داشته. در این باره از شما بشنویم.
امیدوارم که صدای من قطع نشه، برای اینکه من در منطقه هستم در سازمان ملل که ممکن که تحت تاثیر امواج قرار بگیره. به هر حال آقای کری روز شنبه، همونطور که بسیاری از گزارش ها در از رادیو فردا هم پخش شده، با محمد جواد ظریف و عادل الجبیر وزیران خارجه ایران و عربستان دیدار کرد. خب دیدار ایشون با آقای ظریف نوید بخش دیالوگ بیشتر بین دو دولت و همکاری های بیشتر در مورد مسائل و دشواری های منطقه است که در نیویورک از آن با عنوان تغییر جهت دولت اوباما یاد شده. وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه با همتای ترک خودشون دیدار داشتند و باز هم امروز پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه، ایشان اظهار داشتند که آنچه مهم و حیاتی است تلاش‌هایی است که لازم است برای هماهنگی در عملیات سوریه صورت بگیره که هنوز انجام نشده.
آقای کری نسبت به چگونگی روند رویدادهای آینده در سوریه اظهار نگرانی کرد و افزود که دیدار امروز یکشنبه هم برای پرداختن به این موضوع بود و دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در روز دوشنبه هم سرآغاز تلاشی واقعی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه و یافتن راهی مؤثر جهت حفظ هویت سکولار سوریه و بازگشت ثبات به آن کشور. در مورد دیدار با وزیر خارجه عربستان هم باید به این نکته اشاره بکنم که تلاش آمریکا در واقع برای ایجاد فضای همکاری بین رقیبان سیاسی منطقه مانند عربستان، جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه جهت حل بحران‌های منطقه است. حال عربستان تا چه اندازه بر اجرای نقشی در این زمینه مشتاق باشه باید منتظر بود و دید. خانم رماشاد،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا زنده و مستقیم گزارش میداد و یادآوری میکنم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که در مجله نیمه شب هم همکار ما همراه خواهد بود و ما را در جریان آخرین خبرها از نیویورک قرار میده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است جمهوری اسلامی وارد اجرای توافق هسته‌ای وین شده است. با وجود این، برخی از نمایندگان مجلس خبر از یک طرح دوفوریتی دادند که توافق هسته‌ای وین را بر اساس گزارش کمیسیون برجام رد یا تایید نمی کند، بلکه آن را تایید مشروط می کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر میگوید احتمال دارد در مجلس به سمت تصویب یک ماده واحده برویم که بر اساس چهارچوب هایی به دولت اجازه میدهد اجراییات را در زمینه توافق هسته‌ای با شرط و شروطی آغاز کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باهنر همچنین گفته ما شرط خود را در آن ماده واحده بر اساس خطوط قرمز نظام اعلام میکنیم. پیش از این نیز حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی برجام خبر داده بود که این کمیسیون توافق اتمی وین را رد یا تایید نمی کند بلکه آن را تایید مشروط خواهد کرد.
قطعا راه های رد یا تایید مورد قبول کمیسیون واقع نشد که کمیسیون به اصطلاح برجام و قطعنامه را رد بکنه یا تایید بکنه. بنابراین قطعا راه سومی خواهد بود که راه سوم در پیشنهادات کمیسیون ارائه خواهد شد که احتمالا پذیرش مشروط باشه، یعنی شروطی برای پذیرش و اجرای برجام را مجلس تصویب بکنه.
دولت حسن روحانی از ابتدا که متن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در مجلس مورد بررسی قرار گرفت با ورود مجلس مخالف بود و مقام‌های دولت به صراحت اعلام کرده بودند از ارائه لایحه در زمینه توافق هسته‌ای به مجلس خودداری می‌کنند. صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران:
ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمال الدین پیرمؤذن نماینده مجلس خبر داده که فراکسیون رهروان ولایت که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می شود در جلسه روز یکشنبه خود تصمیم گرفته تا توافق هسته‌ای وین در قالب یک طرح دوفوریتی در مجلس بررسی شود. به گفته آقای پیرمؤذن این طرح دوفوریتی برجام با هماهنگی ریاست مجلس و شورای عالی امنیت ملی تدوین شده که دست دولت را برای حسن اجرای برجام باز گذارد. چند روز پیش حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون برجام مجلس در همین زمینه گفته بود
در اون طرح دوفوریتی اون شرایطی که منفذهای نفوذ رو بگیره، مساله کشور ما رو تامین بکنه، خطوط قرمز ما رعایت بشه، در اون شرایط ذکر خواهد شد. بنابراین طرحی که صحبت میشه برای تامین اون شروطی است که برای پذیرش برجام و قطعنامه تعریف شده.
به گزارش خبرگزاری مهر، طرح دوفوریتی برجام که قرار است از سوی نمایندگان ارائه شود شامل چهار بند است که در بند اول دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حسن اجرای برجام خواهد بود و بر اساس بند دوم باید از سیستم موشکی و پدافندی در صنایع دفاعی حمایت کند. همچنین در بند سوم دولت باید مانع از هر گونه نفوذ طرف غربی و آمریکایی برای بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شود و همچنین بر اساس بند چهارم این تر دولت باید حمایت از جریان به تعبیر آنها مقاومت در منطقه را همچنان دنبال کند.
وحید پوراستاد گزارش میداد. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی اعلام وصول شد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از اعلام وصول استیضاح، وزیر موظف است ظرف 10 روز در مجلس حاضر شود. در صورت برگزاری جلسه استیضاح، عباس آخوندی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که از سوی مجلس نهم استیضاح می شود. رضا جمالی از رادیو فردا.
محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز یکشنبه از اعلام وصول طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی خبر داد. به گزارش سایت خانه ملت متعلق به مجلس شورای اسلامی، 13 نماینده مجلس طرح استیضاح عباس آخوندی را امضا کردند. در حالی اینک اعلام وصول استیضاح وزیر راه اعلام می شود که به گزارش سایت خبر آنلاین در خرداد ماه امسال نیز 30 نماینده مجلس که بیشتر آنها از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت حسن روحانی هستند، طرح استیضاح عباس آخوندی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند. به گزارش سایت خانه ملت، طرح استیضاحی که اعلام وصول شده حول 6 محور قرار دارد که می بایستی وزیر راه و مسکن درباره آنها به نمایندگان مجلس پاسخ دهد. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، ساکن آلمان، در تشریح محور این استیضاح به رادیو فردا میگوید:
محورهایی که نمایندگان مجلس برای استیضاح مطرح کردن خیلی محورهای کلی هست و مواردی مانند عدم اجرای تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد، مشکلات عمومی و مشکلات مالی وزارتخانه، مشکلات زمین و مسکن و مشکلات حمل و نقل مواردی هست که نمایندگان به عنوان دلایل استیضاح مطرح کردن. غیر از موضوع مشکلات مالی که طبیعتاً میتونه بدهی بسیار کلان و چند میلیاردی وزارت خونه به پیمانکاران باشه، مشکلات دیگه بیشتر مسائل جزئی و حوزه انتخابیه نمایندگان استیضاح کننده را شامل میشه. برای همین به صورت کلی اون را ذکر کردن.
در حالی استیضاح عباس آخوندی اعلام وصول شد که حدود 2 ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس که در صدد استیضاح 2 وزیر اقتصاد و ورزش و جوانان بودند، به رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفت، نتوانستند هیئت رئیسه مجلس را قانع به اعلام وصول این 2 طرح استیضاح کنند. به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، احتمال استفاده‌های تبلیغاتی نمایندگان مجلس در انتخابات آینده این نهاد میتواند در پشت پرده این استیضاح باشد.
استیضاح هایی که بیشتر به وزرای اجرایی مربوط میشه مانند این استیضاح، معمولا به این خاطر هست که نمایندگان در آستانه انتخابات سعی میکنن امتیازاتی را از وزرا بگیرن و این امتیازات طبیعتاً تو رأی اونها برای مجلس دهم بسیار تاثیرگذار هست. امتیازاتی مانند به هر حال توسعه راه یا مواردی مانند مسکن مهر که به هر حال از دولت گذشته مونده، طبیعتاً جزو مواردی است که ممکنه نمایندگان پیگیر باشن که وزیر وعده اجرای اونها رو بهشون بده.
در صورت برگزاری جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی، او سومین وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که از سوی مجلس نهم استیضاح می شود. پیش از او در تابستان 1392 نخست رضا فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات استیضاح شد که با رأی نمایندگان از وزارت علوم برکنار شد و سپس علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در تیر ماه سال جاری مورد استیضاح قرار گرفت که در نهایت توانست بار دیگر رأی اعتماد نمایندگان را به دست آورد. عباس آخوندی وزیر راه، مسکن و شهرسازی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس 10 روز فرصت دارد در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شنوندگان خوب رادیو فردا، برای نخستین بار در 3 دهه گذشته از حالا تا فردا صبح در مدت 1 ساعت میتونید چیزی رو شاهد باشید که اسمش است ابر ماه قرمز. این رویداد در آمریکا، اروپا، آسیا، غرب آفریقا و شرق اقیانوس آرام قابل دیدنه و برای نخستین بار در 30 سال گذشته اتفاق میفته. ماه بزرگتر، سرخ رنگتر و زیباتر به نظر میرسه. و همچنین نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا که برای ما پیام گذاشتید.
ما ملت ایران امیدواریم آقای روحانی ملاقاتی داشته باشه با آقای اوباما، با دست پر به ایران برگرده. ما دعا میکنیم انشاءالله. متشکرم.
از تو خواهش میکنم این صدا من رو مسئولین برسونید. آیا این جنگی که ما بین ایران و عراق کردیم ما بسیجی های مردمی کردیم یا سپاه پاسداران کرد؟ به خداوندی خدا به تو گلزارهای شهدار ببینید همه همین لاتایی بودن که سر این کوچه ها نشدن دستمال یزید دستش رو گرفتن، همه همین جوان های 14-15 ساله بودن رفتن زفه. به خدا هزار تا بسیجی شهید یه پاسدار شهید هم پیش اشتباهی اومده.
زمان پیامبر اعراب دختراشون رو زنده به گور میکردن، در این زمان هم پیروزی بزرگ شیرزنان ایران رو ندیده میگیرن. خدا نگهدار.
به نظر من مسئولین ما یک سر سوزن هم مقصرن هم مشکل دارن. وقتی خود مردم میان با این هزینه هنگفت و با این شرایطی که خودشون میدونن و از قبل میدونن که چی چیزی در انتظارشونه، خود مردم مقصرن که میخوان برن سفر حج. همین تو ایران حج در خونه شونه، حج همسایه فقیرشونه که گشنه سر رو زمین میذاره. مسئولین ما مقصر نیستن. وقتی خود مردم میخوان، مسئول که نمیتونه جلو مردمو بگیره. با تشکر.
شما چه فکر میکنید در مورد مسائل مختلف؟ 00420-22-11-22-112 00420-22-11-22-112 و بشنوید که نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه به بررسی کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پرداخته و با اکثریت آرا به آن رأی منفی دادن. سپیده بهگام.
84 نماینده مجلس روز یکشنبه 5 مهر ماه به طرح دو فوریتی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی رأی منفی دادند و در نهایت کلیات این طرح به تصویب نرسید. طرحی 12 ماده‌ای که از جمله میگوید اگر فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد شده یا بشوند و 5 سال پیش از 18 سالگی را به طور متوالی یا متناوب در ایران سکونت داشته باشند، می توانند پس از 18 سالگی در صورتی که سوء پیشینه امنیتی یا محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشند تابعیت ایرانی داشته باشند. ماده دیگر سازمان ثبت احوال را مکلف می کند که برای تمام افراد موضوع این قانون پیش از رسیدن به سن 18 سالگی شناسنامه موقت یا کارت شناسایی معتبری صادر کند تا علاوه بر حق اقامت دائم مانند اتباع ایران از حق تحصیل، بهداشت و درمان و بیمه خدمات درمانی برخوردار باشند. مخالفان این طرح هم میگویند اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به شرایط ناامن منطقه موج مهاجرت را در ایران افزایش می‌دهد. اما مهرداد درویشپور جامعه شناس ساکن سوئد چون این ادعایی را غیر منطقی می‌داند.
حتی کسانی که از افغانستان به خاطر شرایط جنگی به ایران آمدند، آنقدر با شرایط سختی در جامعه روبرو شدند، در این موج پناهنده اوریژین سانتوفیکا می‌بینیم هزاران هزار افغان تبار از مردهای کشور سرگردان خارج بشن به دلیل شرایط بسیار سختی که در ایران وجود داره و در واقع خودشون به جای امنی برسونن. چطور میشه تصور کرد ایران توی شرایطی نه امکانات اقتصادی نه اجتماعی نه انسانی در خودی برای مهاجرین فراهم نمیکنه، چگونه ممکنه این امن موجب
نادر قاضی پور نماینده مجلس که از جمله مخالفان این طرح است میگوید وزارت امور خارجه و وزارت کشور برای افراد دو تابعیتی در ایران کارت‌هایی را صادر می‌کنند که بسیاری از مشکلات آنان را حل می‌کند، از این رو نیازی به تصویب این طرح نیست. به باور این نماینده مجلس تصویب این طرح تبعات امنیتی دارد و نباید اجازه دهیم یک غیر ایرانی در انتخابات شرکت کند. حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس از دیگر مخالفان این طرح نیز بر این باور است که این طرح موجب بالا رفتن ازدواج‌های غیر قانونی و به نوعی به رسمیت شناختن تابعیت دوگانه می‌شود که در نهایت نظام حقوقی را به هم می‌ریزد. اما مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است که نپذیرفتن تابعیت دوگانه سیاست بسته‌ای است که در ایران اجرا می‌شود، در حالی که در بیشتر کشورهای جهان افراد و فرزندان آنها می‌توانند پس از چند سال اقامت تابعیت کشور را داشته باشند.
فقط نشانه یک سیاست به شدت تصدیق‌آمیز داره این تبعیض هم علیه زنان و مادران ایرانی هست و هم علیه کودکان و بسیار بسیار قانون ضد انسانی هست. در نتیجه آن هدفی که حکومت داشت میخواست جمعیت رو به شدت افزایش بده مهار کرده باشن. طی ماجرا جلوگیری از تسهیل مهاجرت این افراد به خارج هستش به گمان من در پس این در واقع ادعاها نهفته.
افزایش بار مالی دولت در پرداخت یارانه ها مورد دیگری بود که سخنگوی وزارت کشور به عنوان مخالف این طرح به آن اشاره کرده است. با این وجود محمد دهقان دیگر نماینده مجلس معتقد است که با این طرح به فرزندان افرادی که سالها پیش از کشورهای همسایه به ایران آمده اند و با دختران ایرانی ازدواج کرده اند هویت داده می شود تا به آنها خدمات لازم ارائه شود. مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است حضور فرزندان چنین ازدواج‌هایی برای جامعه بسته‌ای مانند ایران بیشتر دردسرساز خواهد بود.
طبیعتاً اگر بچه‌ای در کشور دیگری بزرگ شده باشه و بعد بیاد تبعیت ایران رو بگیره، سطح توقعش از عنوان یک شهروند متفاوت از شهروندی خواهد در داخل کشور تمام بشه گذرونده. این شهروند به خاطر سطح آگاهی بالاتر در نسبت شهروند داخل کشور هیچ امکاناتی حقوقی و دموکراتیک نداشته، طبیعتا این در سرساز خواهد شد از بابت حکومتی که سعی میکنه جمعیت داخل کشورشون با درهای هرچه بسیتر مورد تحمیل قرار بده. به یه عبارت دیگر اگر حکومت این امکان رو به دست میآورد، نه فقط مخالفت با این طرحها، اگر این امکان داشت حتی حاضر بود تا صد کره شمالی بده که دیوار کامل دور کشور بکشه.
بنابر آمارهای موجود از سال 85 تخمین زده شده که 200,000 فرزند دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی در ایران زندگی می کنند که تابعیت آنها مشخص نیست. رقمی که به گفته عباس قائدی رحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس روبه رشد است و تخمین زده می شود که شمار این افراد به 1,000,000 نفر رسیده باشد.
سپیده بهگام گزارش می داد و نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
پیروزی‌های درخشان و قاطع تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا 2015 در چین امروز هم ادامه داشت. بلندقامتان ملی پوش بسکتبال ایران روز یکشنبه در آغاز دور دوم این رقابت‌ها تیم هنگ کنگ را 111-56 شکست دادند. تیم بسکتبال ایران که در دور اول با 3 برد متوالی به عنوان تیم اول گروه راهی دور دوم شد، روز دوشنبه فردا در دومین مسابقه خود در این مرحله فیلیپین را پیش رو دارد. قهرمانی تیم ملی فوتسال زنان ایران در آسیا که روز گذشته رقم خورد همچنان در صدر اخبار ورزشی این کشور قرار دارد. فروزان سلیمانی سرمربی تیم دختران ایران به خبرگزاری ایرنا گفته در جام جهانی فوتسال زنان در گواتمالا هم باعث افتخار ایران خواهیم شد. تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران روز گذشته در فینال مسابقات فوتسال آسیا در مالزی با پیروزی 1-1 مقابل ژاپن برای اولین بار موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. تیم فوتبال منچستر یونایتد دیشب با پیروزی 3-3 مقابل ساندرلند جای همشهریش منچستر سیتی را در صدر جدول تصاحب کرد. منچ سیتی اما با نتیجه پرگل 4-1 برابر تاتنهام تسلیم شد و صدر نشینی را از دست داد. چلسی قهرمان فصل پیش هم در ادامه ناکامی‌هایش در خانه نیوکاسل با تساوی 2-2 متوقف شد و در ردیف 15 جدول قرار گرفت. هفته ششم فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب شاهد صدرنشینی ویارئال بود. ویارئال دیشب با 1 گل اتلتیکو مادرید مدعی را شکست داد و با 16 امتیاز به صدر جدول رفت. دیشب همچنین بارسلونا در خانه به سختی و با نتیجه 2-1 از سد لاس پالماس گذشت و در رتبه دوم ماندگار شد. و رئال مادرید هم در سانتیاگو برنابئو برابر میهمانش مالاگا بدون گل متوقف شد و در رتبه سوم ایستاد. و در سری آ ایتالیا تیره روزی های یوونتوس قهرمان فصل پیش در فصل تازه هنوز دست از سر این تیم بر نداشته. بانوی پیر دیشب در هفته ششم 2-1 به میزبانش ناپولی باخت و با تحمل سومین باخت فصل در ردیف 14 جدول قرار گرفت. آسروم تیم اول پایتخت ایتالیا اما به میهمانش کارپی رحم نکرد و 5-1 این تیم را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر وضعیت هوا در منطقه شما اجازه میده، نمایش آسمانی ماه قرمز را از دست ندهید. ماه از همیشه بزرگتر و از همیشه نورانیتر خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما باد.